آخرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيز. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون در تفسیر سوره حمدشون در ذیل معنای الرحمن و الرحیم نکات دقیقی را از بیانات اساتیدشون در ارتباط با تفسیر این دو صفت از اوصاف پروردگار متعال رو بیان فرمودن و ممکنه بعضی از ابهاماتی که باقی مونده بود در نظرات تفسیر نمونه بشه با این نکاتی که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن برطرف کرد. ایشون اجمالا اشاره کردند که معنای رحمت که در رحمان و رحیم وجود داره خلاصه معنای خاصی است که نباید او رو خلاصه در ترجمه فارسی به خلاصه بخشنده و مهربان معنا کرد، که این نکته را بیان فرمودن و تکرار نمی کنیم. نکته بعدی که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن و اون هم گفتیم بسیار حائز اهمیته، این است که ایشون در صدد تبیین معنای در واقع تفاوت رحمان و رحیمه، که تفاوت رحمان و رحیم را از منظر لغوی ابتدا بیان میکنن. اون تفاوت هم برمیگرده به این که میفرمان فرق رحمان و رحیم در این است که در زبان عربی کلماتی که بر وزن فعلان است دلالت بر کثرت میکنه، مثل عطشان که به معنای عطش کثیره، و کلماتی که بر وزن فعیل و اصطلاحاً صفت مشبهه نامیده میشه دلالت بر نوعی ثبات و دوام داره. بنابراین رحمان که بر وزن فعلانه دال بر کثرت و وسعت رحمت الهی است و نشان میده که رحمت حق همه جا گسترش پیدا کرده و همه چیز را فرا گرفته و اصولاً هر چیزی چیز بودنش مساوی با رحمت حق است. چیز یعنی وجود و وجود مساوی با رحمته، چون وجود و هستی عین رحمت الهی است، چنان که در سوره اعراف آیه 156 آمده و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من خلاصه واسع است و به همه چیز رو فرا گرفته. و در دعای کمیل میخوانیم به رحمت کلتی و سعت کل شیء. خب اگر رحمان رو فعلان و به معنای کثرت رحمت الهی و وسعت رحمت الهی معناش کردیم، معنا این میشه که اینطور نیست که شامل انسانها بشه و غیر انسانها رو شامل نشه، یا در انسانها مؤمن رو فرا بگیره غیر مؤمن رو فرا نگیره. نه خیر، هستی مشمول رحمت رحمانی حق است و بلکه عین رحمت رحمانی حق است. هرچه وجود پیدا کرده و به تعبیر قشنگ ایشون چیز بودن هر چیز به رحمت الهی است. بنابراین آنچه از خدای متعال به عالم میرسه دوگونه نیست، خیر و شر نیست که بگیم از سوی خدای متعال خیر میرسه و شر نمیرسه یا شر فلان، نه خیر، همه رحمت و همه نیکوست. این رحمت شامل جمادات، نباتات، حیوانات و انسان به تمام اقسامش مؤمن و غیر مؤمن میشه و خدای متعال فاتحة الکتاب را با بیان رحمت واسعه آغاز کرده، گشایش هستی با رحمت حقه. اما رحیم که بر وزن فعیله دلالت بر رحمت لاینقطع و دائم میکنه. رحمتی که در رحیم مطرحه رحمتی است که در واقع در انقطاع پیدا نمیکنه، انقطاع پیدا نمیکنه و دوام داره و ثبات داره. چرا حالا این نکته تفاوت ایجاد میکنه بین رحمان و رحیم؟ میفرمان بالاخره رحمان که دلالت بر رحمت واسعه پروردگار میکرد و شامل همه موجودات میشد، بالاخره در این عالم عده‌ای از موجودات پس از هستی معدوم میشن، فانی میشن. اما رحیم نوعی از رحمتی که جاودانگی داره، دوام و بقا داره. خب این دوام و بقا اقتضا میکنه که در واقع بعد از دنیا هم این رحمت ادامه پیدا کنه و به همین جهت این دوام و بقا شامل انسانهای مؤمنی میشه که با عمل صالح و ایمان خود رو در مسیر رحمت خاصه حق قرار میدن. لذا نتیجه میشه از این دو صفت که پروردگار یک رحمت عام دارد و یک رحمت خاص. با رحمت عام خودش همه موجودات رو آفریده که از جمله آنان انسانه، انسان که تنها مکلف، موجود مکلفه و خودش مسئول اعمال خیشه. اگر وظائف و تکالیفی که به عهده‌اش نهاده شده انجام بشه، مشمول رحمت خاص الهی خواهد شد. رحمان اشاره به رحمت بی‌حسابی است که به همه جا کشیده شده، مؤمن و کافر، انسان و جماد و نبات و حیوان، ولی رحیم اشاره به رحمت خاصی است که به انسان‌های مطیع و فرمانبردار اختصاص پیدا می‌کند. مروای مطهری در حاشیه هم این عبارت رو دارن که در روایات فرق رحمان و رحیم این چنین بیان شده: ان صادق علیه السلام فی حدیثین الله اله کل شیء، الرحمن لجمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین خاصه. که این روایت رو ملاحظه کردید، صاحب تفسیر نمونه هم این روایت رو اشاره کرده. این یه بخش از فرمانشات مرمای مطهریه که در واقع این مقدار مطلب که بیان مشهوره در عبارت صاحب تفسیر نمونه از آیت الله مکارم دامرز لوح استاد بزرگوارمون هم آمده بود. بخش تکمیلی فرمایشات مرمای مطهری رضوان الله تعالی علیه در ذیل الرحمن الرحیم خود آیه سومه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. ایشون در ذیل این آیه باز یه مقدار وسیع‌تر و عمیق‌تر تفاوت رحمت رحمانی و رحمت رحیمی پروردگار رو ذکر می‌کنند. اونجا توضیح میدن که ما در واقع باید بدانیم که ما قبلا درباره این کلمه تا اندازه ای بحث کردیم و اینک اضافه میکنیم که توصیف پروردگار به این دو صفت معرفت بسیار کامل میخواهد. چه کسی میتونه خدای متعال را به رحمان توصیف کنه؟ چه کسی میتونه خدای متعال را به رحیم توصیف کنه؟ زیرا رحمان یعنی آن که رحمتش فراوانه، نه آن مقدار که تنها کلمه از فراوان میفهمیم، بلکه یعنی آن که همه هستی از ناحیه اوست و هرچه از او برسد و رحمت و نیکوست. رحیم یعنی آن که فیضش دائم به انسانها میرسد. خب صفت اول مربوط به نظام هستی است و دومی مربوط به عالم خاص انسان هاست. اون توضیحاتی که دادن، مکلف تنها انسان است و انسان بقا پیدا میکنه با ایمان به عمل صالحش و در مسیر رحمت الهی واقع میشه. برای توصیف پروردگار به صفت اول یعنی صفت رحمان، آنقدر عرفان عمیق برای بنده لازم است که جهان را سراسر رحمت اندر رحمت ببینن و فکر سنویت را از خود دور کنن، پدیده های جهان را به خیر و شر تقسیم نکنن، بلکه سراسر هستی را به دلیل آن که ناشی از اوست یک کاسه خیر و رحمت محض بدانن. و این همان مسئله است که در عد الهی مطرح است. ولذا ایشون این نکته را که خدای متعال این دو صفت را در نماز دائما از ما میخواد ناظر به همین میداند. چنانچه در دعاهای وارده سفارش شده که عبد باید این روحی با خودش بازگو کنه. لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک. بنده نمازگزار خود رو به جای اولیاء خدا گذاشته، پروردگار او را خوانده و اون میگوید آمدم به رضایت و به تعبیر رساتر به سر آمدم. خیر منحصرا در دست توست و شر به تو باز نمیگردد. خدا را به صفت رحمان شناختن به معنای شناختن جهان است به عنوان مظهر تام حکمت بالغه الهی و نظام اتم پروردگار. انسان در موقع ستایش پروردگار به این صفت باید آنچنان دید عمیقی نسبت به هستی داشته باشه که نظام هستی را نظام رحمت و خیر محض بدانه، نظام نور بدانه، شر و نقمت و ظلمت رو امور نسبی و غیر حقیقی تلقی بکنه. لذا به تعبیر زیبایی ایشون هر اندیشه خامی نمیتونه یه چنین صفتی رو برای پروردگار متعال قائل بشه. و این مسئله در سوره هم نشان از این دارد که خدای متعال فهم عمیق برهانی هستی و عالم رو از ما میخواد. تعبیر قشنگ ایشون اینها نشان میده که سهه میذاره قرآن کریم، سوره هم، فاتحه الکتاب بر یه چنین شناخت عمیقی از عالم و بشر رو دعوت میکنه به اینکه این شناخت را مبنا قرار بده. از این طرف اون طرف امکان چنین معرفتی را هم قائله، یعنی بشر میتونه به چنین معرفتی برسه. اما در مورد صفات دوم یعنی صفت رحیم، این مستلزم یک انسان شناسیه. یعنی انسان باید موقعیت خودش رو در عالم هستی مشخص بکنه، بدانه که چه امتیازاتی داره و چه جایگاهی در عالم آفرینش برای انسان در نظر گرفته شده. لذا انسان باید بدونه فرزند بالغ خلقته، فرزند نابالغی نیست که تحت قیمومیت و سرپرستی اجباری پدر و مادر این آفرینش باشه، بلکه از نظر عقل و خرد با آن درجه از روش رسیده که به او گفته شده مکلفی، باید انتخاب کنی، باید این مسیر رو بری و باید با رشد عقلی آزادی و اختیاری داری که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا را درباره او خدای متعال قائله. و اگر از این مسیر رو بری و این خلاصه راه رو بری، خلاصه خدای متعال رزق من حیث لا یحتسبی برای تو در نظر گرفته شده. و وقتی که تو قدم اول رو برداری، هستی برای تو قدم‌های متعددی برخواهد داشت و تو در مسیر رحمت خاص پروردگار قرار می‌گیری. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. خیلی نگاه خلاصه زیبایی رو ایشون اینجا از باب شناخت نظام هستی، شناخت انسان به عنوان فرزند بالغ این نظام و جایگاه انسان و تعامل انسان با در واقع نظام آفرینش رو داره. بخش سومی هم در فرمایشات مرحوم آقای مطهری در تفسیر سوره حمدشون باز در تدقیق این نگاه به در واقع هستی بر اساس رحمان و رحیم وجود داره که این رو ایشون در ذیل ایاک نعبد بیان میکنن. در ذیل ایاک نعبد چون وقتی به آیه ایاک نعبد میرسن میخوان بگن این آغاز بحث توحید عملیه، قبلش توحید نظریست، یعنی شناختیست که ما از هستی و انسان ارائه میکنیم. در آیات بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میخوان تا اینجا رو بگن شناخت عالمه. بعد وقتی میخوان توحید نظری رو تبیین کنن، تعبیر خیلی خیلی خوبی که دارن اینه که شما خدا عالم رو به الله، به رحمان، به رحیم، به رب و به مالک یوم الدین میشناسید، که حالا اینا انشاءالله ما بعداً بقیه مطالب رو از زبان ایشون و از زبان اساتید بزرگوارشون بیان میکنیم، چون اصلا موضوع بحث ما هم انسانه در افق قرآن کریم با تأکید بر معارف فاتحه الکتاب. اینو انشاءالله بیان میکنیم، اما به اینجا میرسن. نکته مهمشون این است که خلاصه شناخت خدا به این که او رحمان است، چنان که بحث کردیم انسان اندیشه اش را باید بسیار دقیق و لطیف کند تا بتواند خدا را به این صفت بشناسد، یعنی درک کند که سراسر وجود مظهر رحمانیت ذات حق است. خب اینو تا یه حدی توضیح دادن که خیلی هم عالیه. آنچه از اون صدور میابد جز خیر و رحمت نیست، هیچ موجودی از آن جهت که موجود است، از آن جهت که منتسب به ذات حق است، یعنی از آن جهت که عینی و واقعی است، جز خیر و رحمت نیست. شریعت و نقمت در جنبه های عدمی، نسبی و اضافی اشیاست که حالا در جای خودش باید بحث بشه، نه در جنبه های وجودی و فی نفسه آنها. شر عدمی است به اصطلاح، شر رو خدا خلق نمی کن. عدم شیئیتی نداره که بخواد مخلوق باشه. شناخت این که او رحیم است، بنده‌ای که خدا را با این صفت می‌خواند ادعا می‌کند که به این مرحله از معرفت و شناخت رسیده که تشخیص می‌دهد نه تنها نظام خلق و صدور و اشیا مظهر ذات حق است. خوب دقت کنید، این داره کامل‌تر میشه، بلکه نظام بازگشت اشیا به سوی حق نیز نظام خیر و رحمت است، یعنی موجودات از رحمت آمده و به رحمت باز می‌گردند. به این معنا سبقت و تقدم رحمت بر غضب و نقمت است. به تعبیر دیگر، این دقتی که دارن میکنن و نسبت به اسماء الهی این نسبت ها رو بیان میکنن الان موضوع بحث ماست. به تعبیر دیگر، نقمت و عذاب نیز اگر درست شناخته شود رحمتی است در لباس نقمت. ازا رحمت رحیمی دیگه در واقع به یک معنا همه را در بر میگیره، همه ی انسانهایی رو که الیه راجعونه. جهنم هم مظهر چنین رحمتیه. به عبارت دیگر، خداوند متعال دارای صفات جمال و صفات جلال است. صفات جمال از قبیل علم و قدرت و حیات و وجود و وجود و رحمت، صفات جلال از قبیل قدوسیت، جباریت و منتقمیت و امثال آن. خدای متعال در مرتبه ذات خود دارای دوگانگی نیست. مثلا نیمی از ذاتش رحمت و خیر و جود و ربوبیت باشد و نیمی دیگر قدوسیت و جباریت و انتقام. همچنین خدای متعال از همان حیث و در همان مرتبه که خیر و جود و رحمت است، جبار و منتقم نیست. بلکه نوعی تقدم و تأخر میان اسما و صفاتش حکم فرماست. اهل حکمت و معرفت تحقیقات بسیار جالب و عمیقی در این زمینه کرده اند که ما بخواییم با این مقدمه وارد اون بحثا بشیم، که از با ارزشترین محصولات اندیشه بشری است و تنها افرادی که از قریحه سرشار و تو ام با تعمقی فراوان و پیگیری خستگی ناپذیر برخوردار بوده اند به عمق این حقایق رسیده اند. آری، نوعی تقدم و تأخر میان اسما و صفات پروردگار حکم فرماست. یعنی بعضی از اسما و صفات زائیده و مولود بعضی دیگر است. به طور کلی صفات جمالیه بر صفات جلالیه تقدم دارد. صفات جلالیه مولود و زائیده صفات جمالیه است. آن که جباریت و منتقمیتش بر هر چیز تقدم دارد، او خدای ساختگی یهود است، نه الله خدای واقعی جهان و معرفی شده از طرف قرآن کریم. اینجاست که به خوبی میتوان درک کرد که چرا بسم الله قرآن با رحمان و رحیم توأم است، نه مثلا با جبار و منتقم، زیرا نمایش هستی از نظر قرآن نمایش الله رحمان رحیم است. حتی جباریت و منتقمیت این شکل دیگری از رحمانیت و رحیمیت. البته پیداست که رحمت رحیمی، یعنی رحمتی که موجودات در بازگشت به سوی حق مشمول آن می شوند، در درجه اول شامل اهل ایمان است. یعنی آنها هستند که آنچه با آنها می رسد ظاهرا و باطنا رحمت است. رحمتی است در صورت رحمت، نه در صورت نقمت. رحمتی است مطلق، نه نسبی. این الان داریم اون سوالاتی رو که از کردم تو بحث تفسیر نمونه آمده و در واقع رحمت رحیمی بعضی وقتا مطلقه، بعضی وقتا نسبیه. اینها گفته می شود فرق رحمان و رحیم این است که رحمان مربوط به دنیا و رحیم مربوط به آخرت است، یا گفته می شود که رحمان شامل همه مردم اعم از کافر و مؤمن، اما رحیم تنها شامل مؤمنین می گردد، مقصود همان است که قبلا توضیح دادیم. دنیا و آخرت از آن نظر که دو جهانن با یکدیگر فرق ندارند، که یکی اعتبار رحمت را از ماده یا تفسره رحمان بگیرد و دیگری ماده یا تفسره رحیم، یا مثلا رحمت‌های مشترک کافر و مؤمن از یک ماده یا یک تفسره و رحمت‌های خاص اهل ایمان از ماده و تفسره دیگر. جهان هستی چنین تقسیماتی ندارد. تقسیم هستی از نظر رحمت به این است که جهان آمدن دارد و بازگشتن دارد. جهان از اویی دارد و به سوی اویی دارد. خدا رحمان است، یعنی آمدن و از اویی جهان مظهر رحمت است. خداوند رحیم است، یعنی بازگشتن و به سوی اویی جهان نیز مظهر رحمت است. حتی جهنم و عذاب الهی که مظهر جباریت و انتقام الهی است، مولود رحیمیت اوست. در اینجا بیش از این نمیتوان توضیح داد که حالا ما انشاءالله این فرمایشات ارزشمند آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه رو هر کدر مقدمه این بحث قرار دادیم، که ایشون با یه دقتی نسبت اسماء الهی و دقت در این که رحمت رحمانی و رحمت رحیمی قوس نزول و صعود رو شامل میشه بیان فرمودن، و در واقع به معنای ادق رحمت رحیمی قوس صعود رو گرفته، چه برای مؤمن چه برای کافر. رحمت رحیمی قوس نزول رو گرفته، چه برای مؤمن چه برای کافر. و از اویی و به سوی اویی، انا لله و انا الیه راجعون رو
ما در واقع با دو رحمت رحیمی و رحمانی در واقع بیان میکنیم. اطلاق رحمت رحمانی به اطلاق رحمت رحیمی. انشاءالله حالا توضیحات تکمیلی هم از بیانات استادشون علامه طباطبایی و حضرت امام رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد. ملاحظه میکنید با این توضیحات بخشی از اون نکات سوالات طرح شده، چون در متن تفسیر نمونه سوال طرح شده بود که بالاخره بعضی از تعابیر طور دیگر اطلاق و تقیید مطرح شده بود اما نهایی نشد مسئله. یه ملاحظه میکنید در این سه بخش بیاناتی که مرحوم آقای مطهری که حالا ملاحظه خواهید کرد خودشون هم اشاره کردن، تحقیقات عمیق بزرگان و محققینی که اسماء الهی را به خلاصه تحقیق میکنن، راه رو برای فهم دقیق‌تر و بهتر آیات شریفه مخصوصا معارف عمیق سوره هم باز میکنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی